صنایع کوچک و صنایع بزرگ و متوسط و حالا صنایع کلن صنایع. و این یک نقطه ضعف اولیه هست که باید توجه مسئولین بیشتر باشه که نگاه ویژه رو ما مثل بقیه دنیا داشته باشیم. یعنی خب ما تا به حال طی برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه تمرکزمون روی توسعه بنگاه‌های بزرگ بوده و همینطور در برنامه پنجم. باید الان با توجه به بندهایی هم که در برنامه هفتم توسعه الان بهش اشاره شده و به درستی هم اشاره شده، توجه به زنجیرهای ارزش و موضوعاتی نظیر توسعه خوشه‌های صنعتی که بیشتر بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط رو در بر میگیره، الان باید نگاه ها به طور ویژه روی این بنگاه ها قرار بگیره تا بتونه توی شرایط اقتصادی فعلی هم به این بنگاه ها کمک بشه، همین که اقتصاد کشور رو یک حرکتی بشه ایجاد بکنه.
بله.
من اجازه میخوام یک کمی بیشتر توضیح بدم از بابت این که این بنگاه ها چه حمایت های نیاز دارن. ببینید صنایع کوچک در کشورهای مختلف، نه اینکه چون به چالش هم اشاره کردیم، نه اینکه خاص کشور ما باشه، به دلیل ساختار کوچکی که دارن و به دلیل اینکه ساختارشون، ساختار مدیریتیشون معمولا خانوادگی هست، پدر فرزندی هست، یه خانواده‌ای هستن، تعداد کوچکی کارکنان دارن، حداقل طبق تعریفی که الان در ایران وجود داره صنایع کوچک تعداد کارکنانش زیر 50 نفر، یعنی 1 تا 50 نفر.
درست.
و این عملاً این بنگاه ها رو با این چالش مواجه میکنه که در حوزه های مختلف، حوزه های مختلف کاری نمیتونن خودشون مستقیم ورود پیدا بکنن. یعنی تمرکزشون روی بحث تولیدشون هست، تولید رو انجام میدن، ولی بحث‌های دیگری رو که نیاز دارن، مثلا به بحث بازارشون نیاز دارن، به موضوعاتی نظیر آموزششون، آموزش پرسنل، موضوعاتی نظیر بحث‌های فناوری و موارد از این شکل، این ساختار کوچک اجازه نمیده که خودشون بخوان کار بکنن. ما بعد در واحدهای بزرگ بخش‌های متعدد مستقل، دپارتمان‌های مختلفی رو داریم که اینها مسئولیت‌های مختلفی در حوزه توسعه اون بنگاه بزرگ دارن، ولی توی صنایع کوچک اینو نداریم. حالا اینجا چه اتفاقی باید بیفته؟ دولت‌ها میان با در واقع بر اساس مدل‌های توسعه‌ای میان یک سری فعالیت‌هایی رو تعریف می‌کنن و این بخش‌ها رو به صورت بستر‌سازی می‌کنن که بخش خصوصی این خدمات رو ارائه بکنه. مثال عرض می‌کنم خدمتتون که کاری که سازمان صنایع کوچک هم طی این سال‌ها انجام داده، شبکه ای از مشاورین و ارائه دهندگان خدمات کسب و کار بر اساس مدل توسعه ارائه دهندگان خدمات کسب و کار در واقع ایجاد کردیم در حوزه های مختلف فعالیتی صنایع کوچک که بتونه ارائه خدمات توسعه کسب و کار بده به این بنگاه ها. به عنوان مثال اگر صنایع کوچک ما نیاز به خدمات بازاریابی داشته باشه، میتونه از تخصص مشاورین بازاریابی استفاده بکنه، از اونها، از ظرفیت اونها استفاده بکنه و بازار خودش رو توسعه بده یا در یک بازار جدید ورود پیدا بکنه. و این خدمات مشاوره و این خدمات توسعه کسب و کاری که استفاده میکنه تحت یارانه حمایتی دولت هست، یعنی سازمان صنایع کوچک این کمک رو میکنه و شرکت های تابع اون که این بنگاه بتونه با این مشاور ارتباط برقرار کنه، قرارداد امضا بکنه و روی اون قرارداد یارانه حمایتی دریافت کنه. این یکی از حمایت‌هایی هستش که به این بنگاه‌ها در این سال‌ها اتفاق افتاده در کشور ما و باید هم بیشتر تقویت بشه و انجام بشه. اما در حوزه تأمین مالی، ما الان برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک چالش داریم.
به خاطر نظرم اصل ماجرا است، درسته؟
دقیقاً همینطوره. به خاطر اینکه این بنگاه ها معمولا با کمبود نقدینگی مواجه میشن. البته باید این کمبود نقدینگی رو با استفاده از نظر خبرگان و مشاورانی که عرض کردم مدیریت بکنن، ولی دولت باید یه حمایت ویژه‌ای در نظر بگیره. ببینید این شرایط و این وام هایی که الان در بانک ها پرداخت میشه برای این بنگاه ها اصلا مقرون به صرفه نیست. ما کشورهای توسعه یافته وام های بدون بهره، حتی وام های کم بهره و بدون بهره در واقع ارائه میکنن به صنایع کوچک به واسطه اینکه اینها بتونن سرمایه در گردش داشته باشن، کارشون رو تولیدشون رو انجام بدن، فعالیتشون رو انجام بدن. اما نگاهی که الان حاکم هست در حوزه تامین مالی در سطح بانک‌های ما نگاه برابر هست.
بله.
مثلا یک صنعت بزرگ رو با یک صنعت
کوچک
هم وسایقش هم همه چیش در واقع یکسان هست. باز اینجا سازمان صنعت کوچک با بذات خودش اومده از منابع داخلی خودش، منابع بسیار اندکی که ما داریم، یعنی باز منابع دولتی هم در اختیار ما نیست، منابعی که خود سازمان داره، اینها رو اومده اهرم کرده در بانک ها و از طریق اون بخشی از این سود تسهیلات رو که خیلی هم مقدارش نتیجه در حد 5-6 درصد نسبت به اون سود بانکی که الان در حال حاضر وجود داره، این رو تسهیل کرده برای صنایع کوچک، ولی خب بسیار اندک هست، یعنی به وزارت سازمان در همین هست.
خیلی ممنونم آقای گلستانی، خدا قوت. باز هم روزتون رو گرامی می‌داریم، تبریک می‌گیم، امیدواریم که پرتوان باشید، بدرخشید، ما هم کیف کنیم. خیلی ممنونم، خداحافظتون.
می‌کنم ممنون از تماس شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای اسدی، قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، من چند تا خبر رو هم بخونم خدمتشان. جدیدترین خبرهایی که توی خبرگزاری اومده، شناسنامه دار کردن کالاها راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار است. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت شناسنامه دار کردن کالاهای تولیدی و وارداتی گفتند اجرای این طرح به صورت الکترونیک میتواند از بروز تخلفاتی همچون قاچاق و احتکار جلوگیری کنند. و یه خبر دیگه هم بخونم خدمت شما که خدمات دفاتر اسناد رسمی غیر حضوری و آنلاین می شود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از راه اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی خبر دادن و گفتن با این سامانه خدمات به شکل غیر حضوری پس از آزمایش از نیمه شهریور به صورت سراسری ارائه می شود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ساعت 7:06 و اینجا رادیو گفتگو به وقت گفتگو.
از وداع جانم نکردی، ای آن که تنها تو پشیمانم نکردی، آن شب که در بغض خنداندیم کو، آن جمله در گوشم که میلرزاندیم کو، ای آن که چشمانش خمی چون شاعران داشت، چون سایه در مأوای جانش ارغوان داشت، صداعت گزندش هم مهربان بود، آن می که شیراز تمام دختران بود. هرگز وداع جانم نکردی، بیان که تنها تو پشیمانم نکردی. برگرد پس این قصه که این شهر مرا می فشارد چه، ای وای اگر این گریه که من می شنوم مال تو باشد. برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد چه، هرگز بدان جانم نکردی، که تنها تو پشیمانم نکردی. ای کتابی که هنوز آبوش دریا را به سمتم میگوشایی، مهگری بانم گرفته بی سمت، از من نپرس جانم کجایی. آخرین یادی که دارم از خودم رخصم تو خاموشی گرفتن، تا نشانم دادیان زخم نام را من فراموشی گرفتن، فراموشی گرفتن. برگرد به دل تنگی اگر باقی عمرت گذرد چه، برگرد پس این قصه که این شهر مرا می فشارد چه، ای وای وای اگر این گریه که من میشنوم مال تو باشد. برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد شد. برگرد به دل تنگی اگر باقی عمرت گذرد شد. برگرد نصیبه سکین شهر مرا میفشارد شد. ای ایوان اگر این گریه که من میشنوم مال تو باشم. برگرد اگر بی خبر از درد تو خوابم ببرد شد. هرگز ودای جانم نکردی ایان که تنها تو پشیمانم نکردی.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. به وقت گفتگو از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. 7:10 هست و افتخارمون اینه که شما سرمایه های اصلی رسانه، دل دادید به برنامه و نفس به نفس با ما هستید. اما خانم مقدم باز هم مهمان دارید.
بله، مهمانی گرانقدر پشت خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران. سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما دکتر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای اسدی، سرکار خانم مقدم و همه شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. ما هر ساله شاهد این هستیم که در ایام اربعین جمعیت هلال احمر با تمام ظرفیتش خدماتی رو به زائران ارائه میکنه. حالا امسال از تعداد نیروها و تجهیزاتی که در مسیر اربعین خدمات رسانی کردن لطفاً بفرمایید چگونه بوده برنامه تا سوالهای بعدی رو هم خدمتتون مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متعددن یه عرض سلامی داشته باشم خدمت زائرین عزیزی که چه در حال برگشت از کربلای معلی و نجف اشرف هستن، هم کسانی که تصمیم گرفتن که توی این سفر راه به پیمان و پیاده روی رو انجام بدن. و باید عرض بکنم که خیلی شرایط تطهیر شده، یعنی روز گذشته من خودم شاهد بودم که کسی تصمیم گرفت برای سفر در کمتر از نیم ساعت تونست بره پاسپورتش رو بگیره و حرکت کنه به سمت کربلای معلا. پس این خودش نشون دهنده اینه که امام حسین تمام شرایط رو داره فراهم میکنه. جمعیت هلال احمر در دو تا حوزه عملا فعالیت میکنه. در داخل کشور بحث امداد و نجات رو با 70,000 نیروی داوطلب داره پوشش میده، که همینطور که میدونید چه حوادث متنوعی در داخل کشور متأسفانه در جریان هست، مثل حوادث سیلی که در جنوب استانهای جنوبی کشور ما شاهدش بودیم، به علاوه این که حوادث ترافیکی و حتی مواردی مثل مفقودی و حالا امداد و نجاتی که صورت میگیره. اما در کشور عراق تحت حوزه سلامت در عهده جمعیت هلال احمر قرار داده شده. 8200 نفر نیروی داوطلب، پزشک و پرستار عموما، به علاوه 185 موکب درمانی در حال ارائه خدمت هستند. تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم بیش از 1,500,000 خدمت در قسمت‌های مختلف، اهم از حالا درمان، اهم از خدمات پیراپزشکی، اهم از خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی برای همه زائرین انجام شده. از اول سفر طرح ما شروع شد در کشور عراق، همچنان ادامه داره. انشاءالله تا آخر سفر هم همکاران ما در کشور عراق ارائه خدمات خواهند داد. اما چند تا طرح ویژه رو امسال ما در جمعیت هلال احمر انجام دادیم. مهمترینش بحث طرح طبیب و دوار هست. خب ما موکب‌های درمانیمون رو هم به صورت محیطی تونستیم برای زائرین عزیز علامت گذاری بکنیم، هم در سایت ستاد مرکزی اربعین وجود داره، در سایت جمعیت هلال احمر وجود داره. و زائرینی که میخوان مشرف بشن، من خواهشم اینه که حتما این اطلاعات رو داشته باشن که موکب ما کجاست. در پیام رسان وله هم یک بازوی رو ایجاد کردیم، سلامتیار اربعین، که همین عبارت رو تایپ بکنن مربوط به جمعیت هلال احمر هست، جایی که هستن رو مشخص بکنن در خود این بازو، بلافاصله اولین موکب درمانی رو بهشون بر اساس فاصله اعلام خواهد کرد، چند متر هست، چجوری هست و چه امکاناتی داره. ما دو نفر از امدادگرانمون رو در اورژانس عراق مستقر کردیم، به جهت اینکه اگر ظاهر ایرانی تماس بگیره، بتونن فارسی با هم صحبت بکنن، آدرس رو بگیرن اگر توصیه هست براشون انجام بدن. و بیمارستان های عراق هم که محل تمرکز زائرین هست، ما تقریبا تمام این 185 موکبی که عرض کردن در 4 سطح خلاصه میشن. سطح 4ش که 4 بیمارستان میشه در اصل مربوط به جمعیت هلال احمر هست. با توجه به اینکه ما احساس کردیم که شاید زائرینی در بیمارستان های عراقی هم مراجعه بکنن، هم هماهنگی هاش در خصوص حضور رابطه های عرب زبان برای هماهنگی های اقدامات درمانی حضور دارن، هم جراحان و پزشکان ایرانی در این بیمارستان ها میتونن خدمت.
خیلی ممنونم آقای دکتر خالدی، چون در این بخش فرصت کوتاهه، ولی یک سوال دیگه هست که احساس میکنم اهمیتش حالا بیشتره. ببینید، یک سری نکات بهداشتی و ایمنی هست که مطمئنن زائران باید حواسشون بیشتر باشه. مثلا خود من از اضافه وزن رنج میبرم، یا مثلا افرادی هستن که شرایط خاصی دارن، به هر حال مثلا ممکنه بیماری داشته باشن یا شرایط خاصی، چه توصیه به این افراد دارین یا مثلا چه نکات رو باید رعایت کنن؟
نکنید، حالا شما که به صورت ویدیو اضافه وزن، من میگم که اضافه وزن آدمای مهربون‌تری هستن، شما مطمئنن همینطوری هستن. اما زائرینی که میخوان عازم بشن، اولا سلامتیشون رو خودشون بررسی بکنن، اگر داروهای خاصی مصرف میکنن کپی از نسخهشون حتما به دو زبان داشته باشن، بی حتما در سامانه سماح ثبت نام بکنن و بیمه سفر اربعین رو دریافت بکنن. ما الان زائرین رو داریم که در کشور عراق متأسفانه دچار مشکل شدن و هزینه هاشون خیلی زیاد داره میشه. بحث بهداشت فردی و رعایت بهداشت فردی در طول سفر خیلی نکته مهمی هست. سفر رو طوری برنامه‌ریزی بکنن که نزدیکای غروب به نقاط صفر مرزی برسن، که در هنگامی که میخوان مدارک هویتیشون چک بشه یک مقداری شاید معطلی داشته باشه، حداقل دچار مشکلاتی مثل گرمازدگی و ازدحام نشن، کوله پشتی مناسب، لباس سفر و داروهای مثلا معمول مثل سردرد و سرماخوردگی و اینا رو همراه خودشون میتونن داشته باشن، داروهای کدئین اصلا همراه خودشون نبرن و مراقب مواردی مثل ازدحام جمعیت مخصوصا در هنگام زیارت، مخصوصا مراقبت از سالمندان و کودکان و خانم‌ها حتما در اولویتشون باشه. اگر هنوز حرکت نکردن، روزانه 10 دقیقه 15 دقیقه پیاده روی بکنن که بدنشون آماده باشه که اونجا به مشکل نخورن. کسایی که دارن برمیگردن، خواهش من اینه که سفرش رو طوری برنامه‌ریزی کنن که از محورهای مواصلاتی اصلی تردد بکنن در سطح کشور، هر یک ساعت رانندگی 10 دقیقه استراحت کنن.
پس من نگران اضافه وزنم نباشم در این است. خیلی ممنونم، متشکرم، خدا قوت آقای دکتر خالدی، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
آقای اسدی، باز هم قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی چند تا خبر بخونم خدمت شما. تمدید مهلت ثبت نام آزمون عقص پروانه مشاور خانواده قوه قضاییه. مهلت ثبت نام آزمون متقاضیان عقص پروانه مشاور خانواده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال 1404 دوباره تمدید شدش. اما خبر بعدیمون راجع به زائران اربعین هستش. توصیه مهم سازمان هواپیمایی به زائران اربعین برای بازگشت از عراق.
درست.
سازمان هواپیمایی کشور با توجه به افزایش چشمگیر تقاضا برای بازگشت زائران اربعین حسینی از کشور عراق، به زائران توصیه کرد زمان بازگشت خود را به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که با ازدحام و محدودیت خدمات فرودگاهی در نجف، اشرف و بغداد مواجه نشوند. خبر بعدی رو هم استان تهران قطب صنعتی کشور است. استاندار تهران گفتن با بیان اینکه استان تهران با 23% تولید ناخالص داخلی قطب صنعتی کشور است، گفت در یک سال اخیر در این استان 280,000 مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی صادر و 193,000 شغل جدید ایجاد شده است. و یک خبر دیگه هم راجع به سرویس مدارس بخونم. ضروریت صلاح دید رانندگان سرویس مدارس. معاون عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به ضرورت صلاح دید رانندگان سرویس مدارس برای حمل و نقل و ایمنی دانش آموزان تاکید کرد مبنای فعالیت سرویس مدارس سامانه سپند وزارت کشور است.
اگر ما بودم به هر جا که بودم سراغ تو را خدا می گرفتم، اگر سنگ بودم به هر جا که بودی سر رهگذاره تو جا می گرفتم، اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی. اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی. خدایا به فهمون پریشونیامو، به اون که نفهمی دمی حال ما رو، به فهمون که عاشق عجب حالی داره تو شبهای سرد و شب بی ستاره. کمک کن که مهرم به قلبش بشینه، تا اونم یه شب خواب رفتن ببینه، که با ترس تنها شدن روبروشه، که خونش یه بار از تعصب بجوشه. اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی. اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی.
از برنامه‌مون آقای یاسر شامانی پژوهشگر مسائل غرب آسیا پشت خط ارتباطی ما هستن و قرار راجع به نقشه مرگبار تل‌آویو برای فلسطینی‌های گرسنه صحبت بکنیم باهاشون. سلام آقای شامانی، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت.
سپاسگزارم. وضعیت فعلی امنیت غذایی در غزه چگونه هست آقای شامانی عزیز؟ واقعا تصاویر و اخباری که منتشر میشه همچنان دلخراش خیلی از در واقع عزیزانی که در صف دریافت قضا جانشون رو از دست میدن. واقعا اینها خیلی اسفناکه. شما بفرمایید که وضعیت فعلی امنیت غذایی چجوریه؟
نبارک از در وضعیت فعلی که داریم صحبت میکنیم در یک بحران مواد غذایی و بهداشتی داره به سر میبره. این بحران به واسطه این هستش که مبادی ورودی و خروجی مواد غذایی و اقلام ضروری توسط رژیم صهیونیستی بسته شده. یعنی در حقیقت رژیم صهیونیستی یک قحطی مصنوعی شدید رو در این منطقه ایجاد کرده و هدفش این هستش که مقاومت مردم غزه رو در هم بشکنه و مردم این منطقه رو مجبور به ترک سرزمین مادری خودشون بکنه. خب این کار در تاریخ ما کار بدی و بی سابقه ای نیست. ما دیدیم که کشورهای غربی که حالا مسیر فکری رژیم صهیونیستی برگرفته از اونها، این کار در طول تاریخ انجام دادن. در کشور خودمون هم دوباره اتفاق افتاده، در زمان جنگ جهانی اول و در زمان جنگ جهانی دوم. اما اون چیزی که داره انجام میشه الان در منطقه غزه، تفاوتش با جنایت قبلی این هستش که اون زمان سکوت و عدم انعکاس خبری باعث میشد که مردم خیلی مطلع نمیشدن. اما نکته بقیه جریان اینجاست که علی رغم اینکه تصاویر و فیلم های این جنایات داره منتشر میشه، علی رغم اینکه خیلی بده من دارم عرض میکنم، مردم گرسنه در صف غذا توسط هواپیماها و عناصر رژیم صهیونیستی کشته میشن که ما هر روزه خبرهایی رو داریم، اما جامعه جهانی هیچ واکنشی نسبت به موضوع نشون نمیده و ما شاهد مظلومیت این مردم هستیم و این روند ادامه داره.
بله خب آی شامانی، ما بارها دیدیم دیگه، مثلا کشتی هایی که میخوان مواد غذایی برسونن مورد هدف قرار میگیرن و حالا اتفاقاتی از این دست. شما بیشتر بفرمایید که رژیم صهیونیستی با چه روش هایی مانع ورود کمک های انسانی میشه؟
روش ها بستن مرتبه دلیل مسئله امنیتی موضوعیتش که استفاده میشه برای اینکه اجازه ورود داده نشه. حتی نیروهای سازمانهای بین المللی که برای کمک به مردم قحطی زده غزه وارد میشن، اینها با تهدید قبلی و چند مورد بدون هشدار قبلی مورد بمباران و حمله قرار گرفتن که ما شاهد بودیم که حتی نیروهای سازمان ملل که یک جریانی دارن به عنوان آشپزخانه جهانی، وقتی که برای کمک اومدن حتی این نیروها مورد حمله قرار گرفتن و تعدادی از این نیروها کشته شدن.
بله.
یعنی نیروهای غیر مسلحی که از طرف سازمان بین المللی میان برای کمک به مردمی که اینا هم طرف دعوا نیستن، مردم غیر نظامی و بحث کمک مواد غذایی رو دارن.
بله.
این البته این وجه از جنایات علتشون برنامه‌ای هست که جیم سینوس برای منطقه داره و برای اینکه به اون اهداف فعلی خودش رو پیدا کنه باید مردم این منطقه رو خارج کنه. برنامه بلند مدتی که اگر جامعه جهانی، اگر جهان اسلام ساکت بنشینی، برنامه رو اجرا خواهد کرد و ما ممکنه که دیگه برای مقابله با این برنامه های این رژیم محروس دچار مشکلات بزرگی باشیم. برنامه هایی که شاید نزدیک به 20 سال 30 سال از داره براش برنامه ریزی میکنه، سه هدف بزرگی به واسطه اون این جنایات بزرگ رو در غزه داره انجام میده.
از پیامدهای اجتماعی سیاسیش برامون میگین این بحران همینجوری ادامه داشته باشه و تشدید بشه، چه پیامدهای اجتماعی سیاسی در پی خواهد داشت؟
اون چیزی که تو سیاست مطرح هست، در سیاست یک اصلی وجود داره که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اون این مطلبی هست که روند اجرایی و برنامه های رژیم صهیونیستی بر این اصل بنیان گذاشته شده. یعنی علارغم این که تبعات سنگین داره براش برای رژیم صهیونیستی و علارغم این که تبعات دیگر خواهد داشت، اما اهمیتی نداره برای این رژیم. این رژیم در نقطه قرار گرفته که داره خفقان ژئوپلیتیک شدید هست و برای اینکه بتونه از خفقان خودش خارج بشه، کشوری کوچک ضعیف از لحاظ جغرافیایی که نیاز هست برای بقای خودش بتونه گستره خودش رو گسترش بده.
بله.
پس برای این کار هیچ چارچوب اخلاقی رو رعایت نخواهد کرد، هرچند که اون ابزاری که تال از اون داشت استفاده میکرد، یعنی بقای رژیم صهیونیستی رو تضمین کرده و این ابزار مظلوم نمایی بود.
بله.
میبینیم هولوکاست رو چه مانوری روی انجام داده میشه اگر در غرب کسی منکر قضیه هولوکاست بشه، براش تبعات سنگینی داره، اما این مظلوم نمایی باز شده بود که بتونه قدرت خودش حفظ کنه، ایجاد قدرت کنه یا در هر برهه زمان دیگه بتونه اون کاری که میخواد انجام بده دستگاه مظلوم نمایی انجام بده. اما الان داره تبدیل به یک چهره بقیه میشه، تبدیل به یک چهره خونخوار میشه و حتی این تصویر رو که از بد به تشکیل خودش ساخته داره خراب میکنه تا بتونه به اون هدف برسه. خب تبعات سیاسی براش داره، در داخل دچار دوگانگی شده، در داخل کشور، در داخل رژیم صهیونیستی ما شاهد بودیم راهپیمایی ها و اعتراضات بزرگی شد، حتی بحث های حل و برکناری دولت آقای نتانیاهو مطرح شد، اما به یک طریق از زیر این مسئله داره شونه خالی میکنه و سعی میکنه که برنامه خودش رو برای تجزیه نوار باریک غزه و الحاق اون به رژیم صهیونیستی انجام بده. دیدیم، ما چند مورد دیدیم که حتی زمانی که برای نتانیاهو دادگاه تشکیل شد در داخل رژیم صهیونیستی، زمانی دادگاه هماهنگ شد با شروع جنگ جدیدی در منطقه که به واسطه اون سعی کرد که از بحران‌های غذایی خودش خارج بشه که آخرینش هم حمله به کشور سوریه بود که در زمانی که آقای نتانیاهو در دادگاه حضور داشت، همین دو سه هفته پیش، حملات و جنگ شروع شد و به واسطه